الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه أهل بيت خاصة زين العابدين صلوات الله عليه صلوات يدي بفرم عرض تسلیت به پیشگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها و روحی لها الفدا صلوات دوم رو جلیتر خط بفرمایید. خداوند انشالله نشست و برخاست ناقابل و گفت و شنیده کم قیمت ما رو به کرمش قبول کنه و اجر ما رو تعجیل در فرج حضرت ولیعصر روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. انشالله توفیق دیدار روی مبارکش، نشستن در محضرش، خدمت در آستانش، شهادت در راهش قسمت و روزی هممون بشه. صلوات با شکوی خط بفر. اللهم صل علی محمد. بعد از مقدماتی که ذکر شد دیشب بحث به اینجا رسید که یکی از خطرات زیادی که در رفتار مردم ما هست، چه انقلابی ها و چه ضد انقلاب ها، اینه که پیش از دریافت معالم دین از قرآن و عترت خودشون تصمیم بگیرن یه چیزی رو انتخاب کنن و از قرآن و عترت براش بخوان شاهد مثال پیدا کنن. اینی که قبل از دریافت از ثقلین یا اگر کسی مجتهد نیست قبل از دریافت از عالم ربانی که نقش مرجعیت داره، آدم بخواد تصمیم بگیره که چیزی باید وجود داشته باشه، نتیجهش این میشه که در بین گزاره‌های دینی بگرده برای اون چیزی که دوست داره شاهد مثال پیدا کنه. اونهایی که طرفدار قیامن سعی کنن قیام دین رو بفهمن، اونایی که طرفدار قعودن سعی کنن قعود دین رو بفهمن، در حالی که امام امامه، چه قیام کنه چه قعود. حالا اینکه کربلا توش قیام هست یا قعود میپردازیم بعدن، ولی درستش اینه ما از ثقلین اخذ کنیم، نه پیش از این که بریم سراغ اونها برای خودمون چیزی رو بسته باشیم. این زیاد پیش میاد متاسفانه، این مغالطه پرتکراریه که چیزی رو که دوست داریم میپسندیم به نظرمون درست میرسه برای شاهد مثال پیدا کنیم. دیشب برای اینکه این رو توضیح بدیم عرض کردیم که ائمه ما علیهم صلوات الله با هم تفاوتهایی داشتن علی رغم شباهتهایی هم که داشتن، از تفاوتهای ظاهری در چهره و قیافه مبارکشون، رنگ پوستشون، نحوه ازدواجشون، سن ازدواجشون، تعداد فرزندانشون با هم تفاوت داشتن، تا گاهی در مورد امامتشون هم رفتارهاشون متفاوت بود. علت هم این بود که امام علم الهی داره و هم باطن افراد رو میبینه هم حقیقت تاریخ و تا الان و بعدن. لذا عرض کردیم به عنوان مثال، مثلا همه ائمه ما تقریبا یک صدا با تقیه بدون اظهار علنی امامتشون رفتار میکردن. امام رضا استثنان زمان هارون این کارو نمیکرد. وقتی هم گفتن آقا چرا تقیه نمیکنی، بابای شما تقیه میکرد، میفرمود که اگر هارون منو کشت بدونی من امام نیستم. و اگر کسی این رو متوجه نشه که ما در برابر امام یا در برابر حجت خدا یا در برابر کسی که اطاعت از او رو حجت داریم مثل مرجع تقلید، ما پیرویم نه امام، لذا تعیین تکلیف نمیتونیم بکنیم. اگر کسی بخواد تعیین تکلیف کنه باید با رفتار موسی بن جعفر معاذ الله امام رضا علیهم السلام رو چکار کنه؟ تخطئه کنه. با رفتار سیدالشهدا امام سجاد رو تخطئه کنه. سیدالشهدا با یزید جنگیده، امام سجاد علیه السلام با یزید نجنگید بلکه اضطراراً بیعت هم کرد. در صورتی سیدالشهدا اضطراراً بیعت میکرد اصلا کربلا اتفاق نمیفت. اگر بنابر این باشه که ما بخوایم زور کنیم اهل بیت همه بخوان یه کار کنن، عاقبت جامعه اون روز و آیندگان رو نبینن، باید بگیم امام سجاد نستجیر بالله شجاعت نداشت مسیری که زیدیه رفتن دیشب توضیح دادی. در صورتی که امام اصلا اعتبار دین از امامه. ما گاهی میگیم امام فدای دینه، حواسمون پرت میشه که امام اگر فدای دینم هست خود دینه، اعتبار دینه. کسی نمیتونه امام رو نهی از منکر کنه، چون معروف و منکر رو امام تعیین میکنه. المعروف ما امرتم به و المنکر ما نهیتم عنه. معروف اونی که شما بهش امر میکنید، منکر هم اونی که شما ازش نهی میکنید. دین بیرون از امام نیست که شما بخواید امام و مقهور دین قرار بدید. محقق لما حققتم، حق اونیه که شما میدونید. مبطل لما ابطلتم، من باطل میدونم اون چیزی رو که شما باطل میدونید، نه اینی که یه نفر بیاد به امام بگه آقا حمد و صورتون بخون من درست کنم. آقا این جمله چی بود در مورد این آیه فرمودید؟ یه بار دیگه جمله فهمتون از توحید بیان کنید. اصلا فهم ما از دین حد اکثر فرع فهم امامه، لذا امام مقهور دین نیست، امام حاکم دینه. اهل علم در مجلسن، آیه داشته باشیم در قرآن کریم مطلق، امام معصوم میتونه قید بزنه. مثلا آیه بفرماد که احل الله البیع و حرم الربا، خدا بیع رو حلال کرده ربا رو حرام. امام میتونه قید بزنه یا تخصیص بزنه این عامو، بفرماد مثلا عرض میکنم ربای فرض کنید بین زن و شوهر مثلا اینطوری. کسی نمیاد بگه آقا ببخشید آقا قرآن حرم الربا فرموده. امام شأن مخصص ایجاد کردن برای عام قرآن و مقید کردن مطلق قرآن رو داره. کسی نمیتونه امام مقهور کنه، امام حق واقع دینه. لذا اونی که میخواد با یه امام یه امام دیگر رو بزنه، حق اصلا امامت نفهمیده. مثلا معنای این که علیون مع الحق و الحق مع علی یدور و حیث و مادار، حق دور علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه میگرده، نه علی دور حق سلام الله علیه. یکی از مراجع اینجوری میفرماد، میگه میفرماد که وقتی پیغمبر میفرماد که علیون مع القرآن، وقتی بگن آقا این دوتا دست با همن، بگه دست راستم با دست چپمه، خب دست چپم هم پس با دست راست دیگه. وقتی بگم فرض بفرمایید که این دستمال با این لیوانه، خب یعنی این لیوانم با این دستماله دیگه، درسته؟ معیت که هست دو طرف است. چرا فرموده علیون مع القرآن؟ دوباره و القرآن مع علی. خب علیون مع القرآن توش و القرآن مع علی هم هست. علیون مع الحق توش الحق مع علی هم هست. چرا اونورش هم تکرار کرده؟ انت منی، اگر تو از منی، خب طبیعتا منم از تو هم دیگه، از یه سنخیم. چرا و انا منک داره؟ فرماد برای اینکه کسی تصور نکنه امیرالمومنین ذیل قرآنه. همون شأنی که قرآن داره امیرالمومنین هم داره، لذا قرآن مطلق بیان کنه امیرالمومنین میتونه قید بزنه. بله سراجاش معلوم، امیرالمومنین مطیع محض خداست، از جانب خودش کار نمیکنه، ارادش اراده خداست. بین قرآن و امیرالمومنین اصلا تهافت و تعارض حقیقی وجود نداره، این سراجاش مشخصه. ولی برای دیگران اینطوری نیست قرآن دست بگیرن بگن آی علی بیا به این قرآن عمل کن. اصلا فهم این قرآن با امیرالمومنین، رفتار امیرالمومنین ظاهر این قرآنه، ظهور این قرآنه. لذا این که ما بگیم خب امام حسین قیام کرد، پس امام سجاد تو همون دوره با یزید قیام نکرد، اگر کسی حقیقت تشیع فهمیده باشه میدونه با یک امام دیگر رو مقهور نمیشه کرد. امام از طرف خداست، او تشخیص میده مصلحتو. لذا بی جهت نه ما ائمه رو انقلابی میکنیم نه ضد انقلاب. انقلاب منظورم اهل قیامه. حالا بعدن توضیح خواهم داد سید الشهدا در کربلا قیام کرده ها، ولی قبلش از این نگرانی که فکر کنیم حتما قیام خوبه، قیام خوب نیست، اطاعت امر امام خوبه، عمل به واجبات و ترک محرماته که خوبه، عمل به دستورات دینه که خوبه. دین نفرموده در هر شرایطی فقط قیام. بنده نمیگم جهاد، جهاد دائمیه، ولی قیام دائمی نیست. این که ما مثلا فرض کنید این در دوره نوجوانی ما زیاد به گوشمون میرسید، خب ما خیلی فدایی مرحوم امام بودیم، اون موقع متوجه نمیشدیم این حرف تعریف امام نیست، حرف خوبی نیست که فلان آقا در دوره او فلان اشتباهات شد، چون از نسل امام حسن بود، امام رحمت الله علیه از نسل امام حسین بود، نستجیر بالله. اینو یه جوری تنقیص اون آقا میگفتن، امام حسن امام حسین که فرقی ندارن. در دوره امام حسن اگر کسی فکر کنه امام حسن سلام الله علیه نستجیر بالله بهترین تصمیم ممکن رو نگرفته که اصلا امامت او رو قبول نداره، و اون امام هم امام نیست اگه اینجوری تصمیم گرفته. اینی که ما فکر کنیم حتما باید امام قیام کند، حتما باید قیام نکند، نه خیر، اصلا حجت مطلقه است. اگر رسیدیم شبای آخر، نمیدونم برسیم یا نه، اونجا عرض خواهیم کرد که ولایت مطلقم که الان میگن معناش همینه. کسی که نمیتونه برای حجت خدا تصمیم بگیره. هیچ یک از ائمه ما دیشب عرض کردیم، حالا بحثا اینجا چون سوال خیلی از عزیزان بود وای میستم اینو توضیح میدم، هیچ یک از ائمه ما بعد از غار حرا که سید انبیا قبل از نبوت در غار میرفت عزلت مثلا نشین میشد، دیگه گوشه نشینی ندارن تا امام زمان سلام الله علیه که به حکمت الهی مجبور به غیبت میشه. شما در دوره ائمه که ظاهرا حضور داشتن نمیبینید رفته باشن گوشه گیری از مردم کرده باشن جز چند ماه زین العابدین صلوات الله علیه. حالا اگر کسی نفهمه میتونه بره به امام سجاد بگه آقا از پدرانتون یاد بگیرید، جامعه رو ترک نکردن. امام زین العابدین صلوات الله علیه جامعه رو چند ماهی ترک کردن. البته دیشب توضیح دادیم که همون ترک هم که کردن بازم دستگیری کردن و یه اتفاق عجیب افتاد، اونم این بود که نوامیس بنی امیه و طرفداران بنی امیه رو پناه دادن، با اینکه یک سال نبود از اسارت اومده بودن. سر این چی بود؟ سرش این بود که عرض میکنه اسلامی بعد از پیغمبر اکرم به عنوان حقیقت اسلام مطرح شد که از صد کفر بدتر بود، تاریکتر بود، بلکه دین رو به اسارت گرفته بود، اولویت ها رو عوض کرده بود. اومدن امام حسین رو کشتن با قربتن الالله، یتقربون الالله بدمه. خیلی حرف عجیبیه این. صحنه های تو کربلا هست نشون میده قطعا یه عده‌ای به عنوان دین مقابل حضرت ایستادن. وقتی عمرو ابن قرظه ابن کعب کشته شد، شهید شد در راه سیدالشهدا، داداشش تو سپاه دشمن بود، شروع کرد زار زار گریه کردن، بعد نستجیر بالله به سید الشهدا فحش داد، لعن کرد معاذ الله. علتش این بود که گفت داداشم تو راه تو کشته شد، جهنمی شد، حالا ما چیکار کنیم؟ بابام صحابه پیغمبر بود، ما یه خانواده مذهبی بودیم، ما یه خانواده دینداری بودیم، داداشم تو راه حسین ابن علی کشته شد، جهنمی شد. این نشون میده این بیچاره بدبخت گریم میکرد، امام حسین هم نستجیر الله به عنوان اینکه داداششو منحرف کرده لعن میکرد. نشون میده این بدبخت بیچاره یه دینی داره که حقیقت دین و گمراهی میدونه، یه اسلامی مقابل یه اسلامی که حالا باب این خیلی بازه، نمیخوام واردش بشم. ما یه جای دیگه 13-14 شبه الان داریم بحث میکنیم که دو تا اسلام بود، اسلام علوی و یه اسلام دیگری. وقتی سید الشهدا حرکت کرد، مردم مدینه با او همراهی نکردن اصلا هیچ، بلکه تمسخر و تذکر و سعی کردن آقا رو جلوگیری کنن، حرکت او رو غیر اقلایی نستجیرو بالله، غیر صحیح معاذ الله و غیر شرعی نستجیرو بالله معرفی کنن. خلاف آقا نرو، این کارو نکن، مردم رو به کشتن نده، به این امت افتراق ایجاد نکن، وحدت جامعه رو خراب، اینو نگاه کن، این هست، از خدا بترس، نهی از منکر کردن امام حسینو. مردم مدینه هیچ قیام میام نکردن، همراه هم نشدن با سید الشهدا ابدا. شهدای کربلا هم عمدتا نگاه کنید کوفی هن. همون چند تا تعداد اندک هم کوفی هن. اهل مدینه با حضرت همراه نشدن، با اینکه حضرت بیش از 50 سال تو مدینه زندگی کرده بود، از عمر شریفش زادگاهش بود، ولی مردم مدینه ابدا همراهی نکردن، ابدا ترک مطلق کردن. بنی هاشم هم حضرت رو ترک کردن. بنی هاشمیان جمعیت زیادی داشتن، احدی شرکت نکرد جز چند تا بچه. بچه که میگم از نظر سن و سال عرض میکنن، اگر فرزندان امام حسن تو کربلا شهید شدن، 3 نوجوان اومدن شهید شدن، پسر بزرگای امام حسن نیومدن تو کربلا. از بنی هاشم اکثریت نیومدن کربلا، یه چند نفر از آل جعفر و یه چند نفر از فرزندان عقیل، اینا از غیر امیرالمومنین، و چند تا از امیرالمومنین برادران سیدالشهدا از فرزندان امیرالمومنین، همشون نیومدن کربلا. تقریبا اکثریت مطلق بنی هاشم هم مثل بقیه رد کردن حضرتو. آقا رفتن و شهید شدن، که حالا چی شد خودش بحثش مفصل. وقتی اسرا برگشتن از شام به سمت مدینه، مدینه یک پارچه عزاداری شد برای اینکه حسین ابن علی کشته شد، همین، بیش از این هم نه. چه بسا تو ذهنشون هم این بود که هی دیدی هی گفتیم نرو کشته میشی، انگار مثلا یه بابایی به بچهش بگه موتور برات نمیخرم، چون بخرم تصادف میکنی تورید میشه، و بعد بخره و مجبورش کنن بچه با پول خودش موتور بخره، تصادف کنه کشته بشه. بابای گریه میکنه برای اشتباه پسرش. نستجیرو بالله، مردم مدینه عزاداری که برای سید الشهدا کردن عزاداری همراهانه نبود. تا هیما میگفتیم نرو میکشنه، دیدی بفرما کشتن. بعد یه اتفاقی افتاد، اونم این بود که مردم مدینه با خبر شدن این یزیدی که خیلی معاویه روش سرمایه گذاری کرده به خلافت برسه، این انگار بعضی از امور دینی و بهش پایبند نیست. چی بگم؟ بگم گیج، بگم شوت، نمیدونم چی بگم. یعنی سید الشهدا رو کشت، اینا تعجب نکردن، اما گفتن شنیدیم شراب میخوره. عین این که کسی بره دست یه نفر رو ببره که علنگوشو برداره، بعد ما فریاد بزنیم آی علنگو. آقا دستو بریده، علنگو چیه؟ سید الشهدا رو کشت، اینا گفتن شراب میخورد. ببینید چه اسلامی درست کردن، اولویتاش چقدر عوض شده. یه شخصیتیه در مدینه، خیلی شخصیت دوست داشتنی بوده اون زمان برای مردم مدینه. من بخوام برای شما مثال بزنم، مثلا بلا تشبیه فرض کنید که مثلا بابای این آدم مثل شهید حججی حساب کنید، یه آدمی که اسطوره است در زمان پیغمبر، یه هنزل نامیه که ایشون ازدواج میکنه، فردا صبح یعنی یه نصف روز بعد از زفافش غسل نکرده میره احد کشته میشه و شد قسیل الملائکه، یعنی فرشته ها غسلش میدن، شهید جنوبه، شد یه شهید در واقع اسطوره‌ای، یعنی کسی که بالاخره وسط ازدواج نصف روز رها کرده رفته سراغ پیغمبر. خب خیلی مرد بوده دیگه. این غسیل الملائکه تو همون نصف روز زفافش خدا بهش روزی میکنه و فرزندی میده به همسرش. اسم اینو میذارن عبدالله ابن حنزله غسیل الملائکه. این یادگاری جنگ بود. بلا تشبیه انگار مردم مثلا نگاهشون به فرزند شهید حجاجی چجوریه؟ یه احساس دینی همه بهش میکنن دیگه. میگن بابا این رفته می فرزند شهید میبینیم حالمون چطوریه نسبت بهش؟ میبین باباش از اسلام دفاع کرده، ما هم مدیون این فرزندیم. اونم غسیل الملائکه که بالاخره توی شرایط خاصی وسط عروسی ول کرده رفته، خیلی محبوب بود این آدم. 8 یا 10 فرزندم داشت خود عبدالله، خیلی عابد و زاهد و مسلمانا به قول عبید زاکانی، خیلی اهل عبادت. این زمان سید و شهدش به خودش از سجاده بلند نشد اصلا بره سراغ حضرت. اونجا خیلی اسلامش تحریک نشد. اینجا بهش خبر دادن یزید مثل این که میمون بغل میکنه، و ای یال العجب معاذ الله نستجیرو الله، اسلام ور افتاد. عجیب چیزهایی تاریخ به خودش دیده. یزید برای اینکه بتونه بعد از امام حسین علیه السلام مردم مدینه رو به خودش همراه کنه، گفت باید 4 تا آدم حسابیای مدینه رو دعوت کنیم، میخریم تو مدینه، خلاصه ما منفور نباشیم. کی تو مدینه خلاصه تختش وسط مسجد شلوغ التماس دعا میگن، مردم پیشش استخاره میکنن؟ گفتن عبدالله ابن حنزله غسیل. گفت اینو با بچه‌هاشو دعوت کنین، خلاصه یه سفر لاکچری، شطور دولوکس لاک مثلا فرض کنید که چارتر کردن، از مدینه آقا رو بردن شام. یه پذیرایی مفصلی هم ازش کردن، خیلی هم بهش طلا جواهر هدیه داد یزید. وقتی داشت برمیگشتن تو را داره زیر لب یه چیزایی میگه، بد و بیرا میگه. گفتن آقا چی میگی شما، اهل بد و بیرا نبودی؟ گفت این کافره، این ملحده. گفتن این همه پول بهت داد؟ گفت این پولا رو هم گرفتم علیه خودش خرج کنم. چرا؟ چون شراب میخورد. گاهی نماز اول وقت نمیخوند، نماز رو سبک میشمرد. حقیقت نماز رو سر بریدن این آقا تکون نخورد، نماز رو سبک میشمرد. اما اینو عرض کنم به شما، این راست میگفت. یه وقتی که فیلم بازی میکنه، یه وقتی که راست میگه. مسیر رو گاهی بت پرستم طرف هست، ولی راست میگه، بتو میپرسته، دروغ نمیگه، دکان نی. این راست میگفت. چرا؟ چون این اگر میخواست یزید سبیلشو چرب کنه، آقا هر چی میخواست یزید بهش میداد که این تو مدینه ازش تعریف کنه. ولی با یزید درگیر شد، وارد مدینه که شد قیام کرد علیه یزید. قیام که کرد، چیزی رو که دیشب عرض کردم شد، مردم مدینه با او همراهی کردن، شهر مدینه رو خلاصه اعلام خودمختاری کردن. مثلا حاکم مدینه که از طرف بنی امیه بود و دستگیر کردن، سوراخ موش برای بنی امیه متری 100 میلیون شد در مدینه. چرا؟ چون این بنی امیه به مردم زور میگفتن، حالا که مدینه رو مردم اشغال کردن، نوبت این بود از اینا انتقام بگیرن. اینی که دیشب عرض کردم زنهاشون ناامن شدن، بردن به امام سجاد سلام الله علیه پناهنده کردن، اینجا بود. راست میگفت، چون آخر سر این آدم با 8 یا 10 فرزندش همشون سر بریده شدن، کوتا نیومد. راست میگفت که کشته شد. آدم برای فیلم که کشته نمیشه که. فیلم کسی میخواد بازی کنه، جلو دوربینه 10 دقیقه فیلم بازی میکنه آدم. اونجایی که میخوان سر فرزندشو ببرن که فیلم نمیتونه بازی کنه. این فکری که داشت و راست میگفت، مصداق و غلط حساب کرده بود. این بیچاره شیعه نبود که، یه اسلام نیمبندی فهمیده بودن، سعی میکرد به همون نیمبنده عمل کنه. مردم هم باهاش همراهی کردن. شما این میخواد قربت سید الشهدا رو ببینید، اینجاست. همون مردمی که به امام حسین علیه السلام گفتن برای چی میخوای بری سراغ یزید، ولش کن آقا، این کارا چیه؟ بشین شق عصا نکن، بشین تفرقه ایجاد نکن، بشین کشته میشی. به شما چه ربطی داره؟ همین مردم 10,000 تاشون تو راه عبدالله ابن حنظله کشته شدن. خود این تحلیلش که چی شد مردم به حرف سید الشهدا گوش نکردن به حرف این گوش کردن، یه دهه کار داره که خلفا چه بلایی سر شخصیت اهل بیت آوردن که محبوبیت و اطاعت اهل بیت از دل مردم زدودن، اهل بیت از چشم مردم. همون مردمی که دوتاشون با امام حسین همراه نشدن 10,000 تو راه عبدالله سرشون بریده شد. این 10,000 2,000 با حضرت همراه بودن، کربلا کربلا نمیشد. یعنی 20% عبدالله ابن حنظله اگه سید الشهدا طرفدار داشت کربلا کربلا نمیشد، یا به اون شکل نمیشد حداقل. اگر کسی بگه مردم مدینه زمان امام حسین میترسیدن از جنگ با یزید، من میگم چطور مردم مدینه زمان عبدالله نترسیدن از جنگ با یزید؟ از هرچه میترسیدن هم سرشون اومد. 10,000 سر بریده شد. چه فسخ و فجورای حیرت انگیزی که در مدینه رخ نداد. کنار قبر مبارک پیغمبر سر بریدن، اسباشونو بردن کنار قبر پیغمبر فضولات کردن. میخواستن بگن ما با هیچکی شوخی نداریم، سر حکومت با هیچکی شوخی نداریم، اما هیچی مقدس نیست برا ما. حالا چرا زین العابدین صلوات الله علیه با این جریان همراهی نکرد؟ اینا که در راه مبارزه با یزید بود. اشتباه محض کسی فکر کنه امام حسین علیه السلام فقط برای جنگ با یزید قیام کرد. خب آقای قرار جنگ با یزید همین جوری خوبه فقط؟ خب عبدالله ابن حنظله برای جنگ با یزید تیکه پاره شد. چرا زین العابدین با او همراهی نکرد؟ استثناء زندگی 11 امام است که چند ماه حضرت فرض کردیم بیرونشه. چرا؟ برای اینکه عبدالله ابن حنظله خواسته یا ناخواسته، دانسته یا نادانسته داشت شعار رو عوض میکرد. اسلام حقیقتش به ولایت امام معصومه. اینه که ارزشه. اینی که ولایت طاغوت گردن کسی بیفته است که ضد ارزشه. نمیخوام بگم گناهان دیگه کوچکه، اما وقتی یه نفر برای قتل سید الشهدا یا برای یاری سید الشهدا که روایات شیعه و سنی میگن پیغمبر به امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین از زهرا فرمود انا حرب لمن حاربتم و سلم لمن سالمتم، یا همون که شما تو زیارت عاشورا دارید اونا هم دارن شبیهشو، که انا حرب لمن حاربکم و سلم لمن سالمکم. جنگ با حسین ابن علی یعنی جنگ با رسول خدا، جنگ با پیغمبر این کفر دیگه، مسلمون که با پیغمبر نمی جنگه. جنگ با سید الشهدا یعنی بی ایمانی، یعنی بی دینی، یعنی کفر. اینها طاغوت به این گندگی رو ندیدن، شراب رو دیدن. مثالش همین که عرض کردم که انگشت رو بریده، انگشتر رو برداره میگه آی انگشتر. کجای دنیا اینطوریه؟ جرم بردن انگشتر مهمتره یا بریدن انگشت؟ او اصل ولایت رو زده. نماز چیه؟ فرعی از فروعه. او همه ی حقیقت دینه. سید و ساجدین صلوات الله علیه دید اگر بخواد با اینا همراهی کنه اصلا این ضد قیام حره. بعضی خلاصه دوست دارن همه چیزو به کربلا نسبت بدن. قیام مردم حره هیچ ربطی به عاشورا نداره. آقا ربط های فرعی داره که الان جاش نیست بگم. از این جهت که فکر کنیم خونخواهی کردن و ادامه راه سید و شهداست، ابدا اینطوری نیست. ابدا اصلا اینطوری نیست. میخواستن همراهی کنن، قبلش همراهی میکرد. توابین هم مال کوفن که گفتن ما غلط کردیم. اینا هیچ احساس تواب بواب هم نداشتن، اصلا روش حضرت رو قبول نداشتن. اینا اینی که حاکم جامعه اسلامی سگباز باشه بده، حاکم جامعه اسلامی نماز ظهرشو نیم ساعت دیر بخونه بد میدونستن. خیلی این خنده داره ها. حاکم جامعه اسلامی شراب خورده، شرابخواری خیلی نستجیر بلا گناه بزرگیه، ولی فرع به نسبت به اون اصل اینو تشخیص نمیدادن. سید و ساجدین صلوات الله علیه یه کاری کرد که اصلا نشه در تاریخ امام سجاد و واقعه حره رو به هم ربط داد. دو تا کار کرد حیرت انگیز، یکی این که از شهر رفت بیرون اصلا، یکی این که گفتن تنها خونه‌ای که انقلابی نیست با بنی امیه هم نیست آزاده، دخترای بنی امیه رو پناه داد. دقت میکنی؟ میخواست بگه امام سجاد ما با بنی امیه سر کینه دعوا نداریم، دعوا سر ولایت و طاغوته. لذا رئیس بنی امیه که رئیس مدینه بود اینو گرفته بودن، دستاشو بسته بودن، کتشو بسته بودن، به مردم گفتن وایسید تو صف. این بالاخره حاکم بوده دیگه، یه روز یه جریمه برای یکی بریده، یه مالیات اضافی برای یکی برده، یه چک اضافی به یکی داده، زده دوتا شلاق به یکی زده، پول یکیو خورده، اسب یکیو برده، حاکمه دیگه. وایسید تو صف، هر کی هر چی طلب از این داره بیاد بگیره. آقا یکی آب دهان مینداخت، یکی سیلی میزن، یکی کفگرگی، مشت، نمیدونم فحش، همه تو صفن. زین العابدین هم صلوات الله علیه اومد تو صف وایساد. این کیه؟ حاکم بنی امیه است. آقا هنوز یه سال نیست از اسارت بنی امیه برگشته. نوبت امام سجاد که شد فرمود پسر عمو، پسر عمو رو عرب به عرب هم قبیله خودش، هم تیره خود، هر دو قریشی هن دیگه، به خدا دوست نداشتم تو رو تو این حال ببینم، دوست نداشتم دست و بال تو رو بسته ببینم، اگه کاری از دست من برمیاد بگو انجام بده. مثلا زد زیر گریه این شاه، این حاکم مدینه، از اموی ها که اینا گرفته بودنش قیام کننده ها. بعد حضرت برگشتن فرمودن اگر کسی برا من حرمت قائله به این جسارت نکنه، دستاش بسته است. یعنی ما اگه با بنی امیه دعوا داریم، این نیست که حالا دست یکیشون رو بستی آب دهن بزنم لگد بهش بزنم. دعوای ما سر حق و باطله. این که حالا بخواین یه روز کتکتون زده حالا بیاید انتقام بگیرید، این که دین ما نیست. دین ما این شکلی نیست. دین امام سجاد دین سید الشهدا است که وقتی حرم باشی، حالا که دیگه کاری از دستت بر نمیاد و میخوای توبه کنی بر میگرده. اینجوری نیست که بخواد ازش انتقام بگیره. حضرت اون ما اهل انتقام به این شکل نیستیم. این دعوای ما بنی امیه نیست که یه سیلی زده بعد یه سیلیشو جواب بدیم. یه حقی زیر پا رفته، یه باطلی اومده بالا، حق و باطل گم و گور شده، مردم از هدایت افتادن، اینه که مسئله ماست. اصلا این خبرها نیست که. لذا برای اینکه فکر نکنن زین العابدین صلوات الله علیه با این قیام کننده ها همراهه، حضرت اصلا شهر رفت بیرون. این قیام اینا شعار غلطه. خدا رحمت کنه مرحوم امام رحمت الله علیه. مثال خوبیه این مثال که میخوام بزنم تو این راه. میفرمود که آقا گیر ندید به بهاییت، این پهلوی بره بهایی هم میره. اصلو بزنید فرعم میره. یزید و ورداری چون ولایت طاغوته، بینمازیش هم مشکلش حل میشه. اما گیر به بینمازیش بدی، فوقش یزید فردا دیگه شراب نمیخوره، نماز هم اول وقت میخونه، مشکل شما حل شد. این خودش جرثومه، خودش رأس طاغوته، خودش بوته. حالا یزید اول وقت نماز خون، چشاش هم درویش کرد، شراب هم دیگه نخورد، مشکل حکومت حل میشه؟ این خود طاغوته، شما به فرعش گیر دادید. یه ده زمان شاه گیر داده بودن بهاییت رو بین ببرن. خب بابا جان ما میفرماید اگه کی این بهاییت رو ورده سر کار، نخست وزیر بهاییه، خب این شاه رو بزنیم بره بهاییت کرد، خودش کاری نمیتونه بکنه. اینم خواه نخواه میره. شعار رو عوض نکن، اون قطب اصلیه فکر رو نیار تقلیل بده به فرع. اصل اون ولایت حق و باطله. لذا شما میبینید در بین یاران ائمه ما گاهی شعرای شرابخوار داریم و اهل بیت ازشون حمایت میکنن، از شرابخاریشون نه ها، ولی اینا رو طرد نکردن. یعنی کلیتشو نگاه میکنن در مجموع تو کدوم جبهه است، در مجموع تو کدوم جبهه است. یه گناه ظاهری داره ولی تو جبهه حقه. اون معنایی که آقا در مورد خانم بعد حجاب میگن که میاد برای سید الشهدا گریه میکنه، حالا اینو چی کارش کنیم، حالا اینجاست. آقا طرف تو جبهه حق یه گناهی داره، من یه گناهی میکنم شما نمیدونید، او گناهش هم گناه گناهه ها، گناه قبیحه ها، گناه کوچیک نیست، گناه او رو میبینید، گناه منو نمیبینید، تازه التماس دعام به من میگید، ولی تو جبهه حق وایستاده. اصل و فرع اون فهمیده، تو اصل درسته تو فرع غلطه. اینا همه چیو میخواستن جا به جا کنن، ناخواسته نافهمیده. زین العابدین صلوات الله علیه به هیچ وجه به هیچ وجه با اینا همراهی نکرد. لذا مسلم ابن عقبه وقتی اومد دستور داد از دم گردن زدن، گفت با علی ابن الحسین اینا کاری نداری. چه بسا اون زمان عده‌ای هم گفتن بفرما، باباش تو راه دشمنی با یزید کشته شد، خودش نگاه کن همراهی کرده، میشد این حرفا زد دیگه. آدم بخواد لا تعالات بگه که کاری نداره، ولی این کارو نکرد. حضرت دین اصل و فرع داره، جبهه حق و باطل داره. حالا اینا انشالله فردا عرض میکنم، ادامه میدم تو بحث شعرا و سلبریتی ها و رسانه های دوره اهل بیت، نکاتی هست که مهمه، اینجا هم هست جاش، انشالله زنده بودم عرض میکنم. شب شهادت زین العابدین صلوات الله علیه روحی له الفدا، از مظلومترین امامانی که نه تو دهه اول محرم ما توفیق داریم محضرش باشیم به او توسل کنیم، نه خیلی او رو میشناسیم، از معدود امامانی که اطلاعات راجبشون زیاده ولی مردم نمیشناسن. ما یه وقتی توفیق داشتیم یه سالی 20 و چند جلسه راجب حضرت سجاد حرف زدیم، حرف راجب ایشون زیاده، شخصیتش هم حیرت انگیزه. من یه جمله به شما عرض میکنم، یه کدم میدم، اگر کسی امام سجاد رو بشناسه کرامت باقی ائمه رو فراموش میکنه، فراموش میکنه. یه ویژگی در کرامت ایشون هست برای هیچ یک از ائمه نقل نشده، برای هیچ یک. خیلی من گشتم ائمه ما اصلا سجیت و کمل کرم، همشون سجیهشون کرمه، عادتشون احسانه، ولی در موردشون همچی چیزی نقل نشده. برای خیلی از ائمه داریم شبان قضا در خانه فقرا می بردن، ولی اینی که میخوام بگم نقل نشد. آقا اگر شما خدای نکرده گرفتاری براتون پیش بیاد، هر این در اون در بزنی نشه، صبح مثلا چک داری، هر کاری میکنی نمیشه، به هر کی زنگ میزنی دست رد به سینت بزنن، 11:30 شب یه ناشناس بیاد در خونتون رو بزنه، دقیقاً معادل مبلغ چک به شما بده بره. بار اول میگی خب آقا توسل کردیم بالاخره، ها؟ 5 روز دیگه یه مشکل دیگه ای داشتی، یه چیزی میخواستی گیر نمی آوردی، باز ساعت 11:30 شب یه ناشناس بیاد در خونتون همونو بده بره. چند بار اگر این تکرار بشه، تکرار بشه، تکرار بشه، تجربه کنم، تجربه کنم، اون وقت اگه خدای نکرد دوباره فردای گرفتاری خاصی داشته باشم، امروز به طلبکار میگم فردا صبح میدم، از قبل خودم وعده میدم، اصلا میگم قطعا امشب ساعت 11:30 میاد میشه. و چقدر تکرار بشه این اتفاق بیفته؟ دو تا نقل هست، یکی اهل سنت دارن میگن صدها نفر در مدینه نمیدونستن خرجشون شبها از کجا میرسه، نمیدونستن. این آقایی که ناشناسه میاد در خونه رو میزنه میره، کیه؟ از این عجیبتر اینه که انقدر تکرار کرد تو اون 34 سال بدون اینکه بشناسنش. دنبال تبلیغات نبود که انتخابات شرکت کنه که 2 دفعه بره در خونه فقیر عکسشو منتشر کنه. 34 سال انقدر عادت کرده بودن که اگر کسی گرفتاری داشت سر ساعت خاصی جلو در خونش منتظر وامیستاد. شما دیدی آقا مثلا یه غذا میخوای بگیری یا مهمون داری، پستی چیزی قراره برسه، نمیدونم اسنپی برسه، بسته‌ای، عجله داری، میره جلو در وامیستی منتظر، میدونی میخواد بیاد. کانو قیامن علا ابوابهم، فقرا و گرفتارا به وقت گرفتاری نیمه شب که میشد جلو در خونه منتظر وای میستادن. این برای هیچ امامی نقل نشده جز برای علی ابن الحسین زین العابدین که گرفتارا یقین داشتن اون شب او خواهد آمد و گرفتاری رو برطرف خواهد کرد. کانوا قیاما علی ابوابهم ینتظرونه، منتظرش میشدن. 34 سال به این منوال گذشت. نقل شیعه و سنی اینه که 100 نفر منتظر بودن اون شب، هر چی وایستادن دیدن نیومد. گفتن سابقه نداشته، او اگر حج هم میخواست بره این مرد ناشناس قبل از حج یه چیزی میداد که این یه ماه ما مشکل پیدا نکنیم، میفهمیدیم حجه، الان که موسم حج هم نیست نیامده، حتما از دنیا رفته. امروز کی تو مدینه از دنیا رفته که احتمال میشه داد او بوده این کسی که 34 سال دست ما رو میگرفته؟ گفتن علی ابن الحسین از دنیا رفت. این مردم مدینه که اصلا نه شیعه زین العابدین بودن، خودش فرمود 20 خونه در مکه و مدینه ما رو دوست ندارن، دوستان را کجا کنی محروم. با دشمنا اینطوری رفتار میکردی، دوستان را کجا کنی محروم. یه جمله بگم شما رو به خدا بسپرم، به خادمش گفتن آقا رسمش این بود هر روز نهار میداد تو مدینه، هر روز، ولی خودش ظهر غذا نمیخورد، تو روز غذا نمیخورد حضرت، خیلی هم بدن مبارکش ضعیف و نحیف بود، اصلا نگرانش بودن از شدت عبادت. دم غروب که میشد یا لقمه میخورد یا اگر روزه بود افطار میکرد. به خادمش گفتن علی ابن الحسین رو برا ما وصف کن ببینیم چجوری بوده. گفت مفصل بگم یا مختصر؟ گفتن نه خدا خیرت بده مفصل نمیخواد، این مختصر بگو. گفت به خدا هیچ شبی برای او بستر خواب پهن نکردم، هیچ شب، هیچ روزی هم برای او سفره غذا پهن نکردم. دم غروب که میشد سفره غذا رو پهن میکردیم، یه ظرف کوچیک غذا جلوش میگذاشتم، این ظرف غذا رو میگرفت نگاه میکرد، شروع میکرد گریه کردن، اشک مبارکش تو ظرف غذا میچکید، میفرمود پدر منو بین دو نهر آب تشنه و گرسنه کشتن. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا مغلب القلوب ثبت قلبی على دینک و على محبت الحسین. خدایا در فرج موفور و سرور ولی اسرواه نافدا تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی و خشنود بگردان،